بر شما. برنامه جامعه مدنی رو شروع می‌کنیم با حضور آقای اجلال قوامی.
این هفته سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان.
20 فروردین ماه 84 سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اعلام موجودیت می‌کنه. 10 تیر 86 یعنی حدود 2 سال و 3 ماه بعد محمد صدیق کبودوند رئیس این تشکل مدنی بازداشت میشه و تا امروز همچنان زندانی است. حدود یک سالی حدودا از زندانش گذشته بود که اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان او رو به عنوان رئیس این سازمان انتخاب کردن، در واقع رئیس زندانی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان.
آقای کبودوند بعد از تقریبا 3 سال فعالیت سازمان به عنوان دبیر و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان توسط اعضای سازمان انتخاب شدند و متاسفانه همکنون هم دوران محکومیت 10 سال و 6 ماه زندان خودشون رو در زندان اوین سپری میکنن که در طول این مدت توانستن یک بار در حدود 25 روز به مرخصی بیاین و با توجه به اینکه حق قانونی خودشون هست که از به آزادی مشروط استفاده بکنن، متاسفانه تاکنون این حق بهشون اعطا نشده و ما امیدواریم که مسئولان قضایی و دیگر مسئولان با سعی سر نسبت به پرونده کبودوان نگاه بکنن و ما هر چه زودتر شاهد آزادی ایشون و بازگشت ایشون با خوش خانواده باشیم.
چه خلافی کرده دبیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که باید 10.5 سال زندانی بکشه؟
مشخصا اتهام اصلی و پایه‌ای که به آقای کبودوند اونجور که در کیفرخاص به ایشون وارد شده بود تشکیل جمعیت غیرقانونی. منظور از جمعیت غیرقانونی هم تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بود که بر همین مبنا حکم سنگین 10 سال زندان رو به ایشون دادن و 6 ماه باقی مانده رو هم اتهامی بود که در جریان انتشار 12 شماره پیام مردم که در منطقه کردنشین ایران منتشر می‌شد به ایشون نسبت دادن، یعنی 10 سالش رو به عنوان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و 6 ماه باقی مانده رو مربوط به فعالیت مطبوعاتیشون در دوران انتشار هفته‌نامه پیام مردم بود.
ببینید، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در وضعیتی است که همینجوری نمیشه تعطیلش کرد. مثلا رئیسش رو انداخت زندان تا تعطیل بشه. روشنه که البته این سازمان یه دفعه سال 84 سبز نشد. پیشینه و زمینه‌ای داره. هر سازمانی به ویژه این سازمانایی که میتونن ریشه دار بشن در مناطق مختلف، حالا به طور مشخص سازمان حقوق بشر کردستان. بذارین از آقای اجلال قوامی بشنویم، سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان.
از پاییز 82 آقای کبودوند با جمعی دیگر از دوستان نشریه، یعنی در واقع هفته‌نامه کردی فارسی پیام مردم کردستان رو منتشر کردند که متاسفانه نشریه بعد از 12 شماره انتشار به محاق توقیف رفت. بعد از توقیف این هفته‌نامه آقای کبودوند با بنده و برخی دیگر از دوستان نهاد مدنی حقوق بشری رو به اسم سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در فروردین ماه 1384 تشکیل دادند و به سرعت این سازمان و این نهاد حقوق بشری توانست در ایران و به ویژه مناطق کردنشین ایران گستره بسیار زیادی رو پیدا بکنه، اعتماد طیف بسیار زیادی از نخبگان، روشنفکران و فعالان مدنی رو در منطقه کردنشین به خودش جذب کرد. از همان آغاز ابتدای تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان برخی بر این باور بودند که این سازمان نمیتواند موفق باشد و در همون ابتدا با تعطیلی و انشاء و از این جور مسائل روبرو خواهد شد، اما دیدیم پس از گذشت نزدیک به 10 سال از فعالیت و تشکیل این نهاد حقوق بشری، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به عنوان یک نهاد معتبر حقوق بشری توانست هم در کردستان ایران، هم در ایران و هم در خارج از مرزهای ایران به عنوان یک نهاد حقوق بشری خودش رو تثبیت بکنه و این دستاورد بسیار مهمی بود برای جامعه مدنی نحیفی که در کردستان ایران وجود داشت و این سرآغاز فصل نوینی بود در حقیقت برای فعالان مدنی در داخل کردستان ایران که اعتقاد به یک مشی مدنی آرام و مسالمت‌آمیز داشتند.
در برنامه سازمان حقوق بشر کردستان آمده است معیار عضویت فقط یک چیزه، پذیرش منشور سازمان. منشور سازمان چیه؟ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران هم امضاش کرده و باید حکومت ایران به تعهد خودش عمل کنه، فارغ از این که چقدر آقایون شاخشونه میکشن واسه اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصولا لفظ حقوق بشر. این اعلامیه رو ایران امضا کرده و از نظر حقوق و قوانین بین الملل باید بهش عمل کنه. از جمله چیزایی که منشور سازمان ملل میگه آزادی فعالیت تشکل‌های مدنی است و عضویت هر شهروندی در هر تشکل مدنی فارغ از مذهب و نژاد و قومیت و ملیت و زبان و هر خصیصه دیگری که میتونه تبعیض باشه بین شهروندان یک مملکت. تو بند 6 برنامه یا منشور سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان آمده است که همه افراد صرف نظر از اعتقادات فلسفی، ایدئولوژیک، مذهبی و یا غیر مذهبی، تعلقات و علایق و موقعیت‌های اجتماعی خود می توانند در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان عضو شوند، به شرط آنکه منشور سازمان را بپذیرند و برای تحقق آن به رهنمودهای این سازمان عمل نمایند. یک نکته مهم هست در تبصره همین بند که الان براتون خوندم، که همون نکته مهمی است که کانون نویسندگان ایران هم تو اصلاح منشورش بهش توجه کرد و سازمان دفاع از حقوق بشر البته بعد از اصلاح منشور کانون نویسندگان بود که به این نکته رسید. به هر حال تبصره این است: افرادی که عضو گروه، نهاد و یا ارگانی باشند که به هر عنوان و نحوی مرتکب خشونت و اعمال ضد حقوق بشری شده باشند و نیز افراد وابسته به جریان‌های ضد مردمی نمی‌توانند عضو سازمان شوند. خب ببینید، خود این بند بلوغ فکری و تجربه غنی بنیانگذاران سازمان حقوق بشر کردستان رو نشون میده، هرچند که به لحاظ سنی و شناسنامه‌ای بچه‌های جوانی بودن موقعی که این تشکیلات رو بنیان گذاشتن، ولی تجربه اگر نداشتن به هر حال اینو باز میذاشتن. این نشون میده که از اول فکرشو کردن که اینقدر باز نکنن این تشکلو که تشکل از درون متلاشی بشه یا در بهترین حالت یه زائده ای بشه برای سازمانهای دولتی یا وزارتخونه ها. از اول گفتن استقلال از حکومت برای ما اصله و با همین هوشمندی و تجربه است که سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان فروردین 84 شکل میگیره.
خب احساس می شد در همون فضایی که ما در کردستان بودیم و اواخر دوره اصلاحات بود، خب طبعا این خلأ کاملا ملموس و عینی بود، خلأ یک نهاد مدنی فراگیر مبتنی بر گفتمان حقوق بشر. این اساسی ترین دغدغه جدی آقای کبودوان و دیگر دوستان بود که سازمان رو پای ریزی کردن و بر همین مبنا این گفتمان مدنی و حقوق بشری توانست خب در مناطق کردنشین تاثیرگذاری خاصی داشته باشه. هزاران خبرنگار و گزارشگر در سراسر شهرهای کردستان ایران به طور انتخابی و داوطلبانه می اومدن، خب با سازمان همکاری میکردن. این نشون میداد که واقعا این نیاز میشد در کردستان ایران، یعنی یه خلأ، یک نهاد مدنی قائل به همین گفتمان حقوق بشر که بخواد در یک چارچوب مدنی کار خودش رو انجام بده در داخل کشور. واقعا این نیاز احساس میشد.
و خب چگونه منعکس میکنه اخبار فعالیت‌هاشو و اخبار نقض حقوق بشر در کردستانو؟ چون به هر حال در هر شرایطی هر تشکل مدنی احتیاج داره که با مخاطباش حرف بزنه. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان چی؟
قبل از تشکیل سازمان خب همین نشریه پیام مردم ما یه صفحه داشتیم به اسم صفحه حقوق. همین مبانی به اصطلاح تئوریک و اینکه این نهاد مدنی حقوق بشری تئوریزی بشه غالبا در مطالب آقای کبودوان و دیگر دوستان منتشر میشد در همین صفحه حقوق پیام مردم. اما متاسفانه بعد از 12 شماره انتشار این نشریه هم خب در خرداد 83 به محاق توقیف رفت و در حال حاضر هم که 10 سال از این قضیه میگذره سازمان نتونسته یک تریبون و یک نشریه مخصوص به خودش رو داشته باشه که بیانگر آرا و دیدگاه‌های سازمان حقوق بشر کردستان باشه. در حال حاضر هم اخبار و مقالات و یادداشت‌های حقوقی رو در همین سایت شما میتونید مشاهده بکنین. سایت سازمان فعال هستش، با وجود اینکه چندی بار خب این سایت فیلتر شده اما دوستان کماکان سایت فعالیت خودش رو داره ادامه میده.
یکی از فعالیت‌هایی که امروز سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان خیلی پیگیرشه و در وبسایت انسانیت اخبارش منعکسه مربوط است به کوبانی در شرق کردستان سوریه و مقاومت این شهر در برابر هجوم داعشیان.
سازمان در خصوص اتفاقات کوبانی شنگال اینا خب بیانیه داده، منتشر کرده، بیانیه‌شو منتشر کرده، موضع رسمی داشته و محکوم کرده این توحش داعش رو، این اقدامات ضد انسانی داعش رو. اما در کنار فعالیت‌های سازمان همون گونه که هم اطلاع دارین یک کمپینی هم در کردستان ایران در ایران شکل گرفته به اسم کمپین کوبانی را تنها نگذاریم، با حضور شخصیت‌های مدنی حقوق بشری و فرهنگی و هنری و سیاسی از جمله خانم نسرین ستوده، آقای دکتر هرمیداس باون، آقای دکتر فریبرز رئیس‌دانا، دکتر اسعد اردلان، جناب آقای شهرام ناظری، آقای صدیق تعریف، حامد فرازی، محمود محمودی، فردین کمانگر و دیگر دوستانی که به عنوان بانیان این کمپین در طول 3-4 روز اخیر این کمپین تونسته با استقبال بسیار زیاد مردم کردستان ایران و سراسر ایران مواجه بشه و کمپین از روز دوشنبه 14 مهر تا روز چهارشنبه 16 مهر ماه رو به عنوان اعتصاب غذا اعلام کرده که از همان آغاز دقایق و ساعت اولیه اعلام رسمی این اعتصاب غذا ما می‌بینیم که استقبال بسیار زیادی از طرف چهره‌های فرهنگی هنری از این کمپین به عمل آمده.
اما اصل و اساس دغدغه سازمان حقوق بشر کردستان، وقتی آدم یه نگاهی میکنه به روند فعالیت 10 سالی این سازمان و آنچه که منتشر کرده تو این مدت، می‌بینه که اساساً دغدغش آگاه کردن مردم کردستان به حقوق مدنی و حقوق شهروندیشون. نمونه، کلاس‌های موفق آموزش حقوق بشر سال 86.
مشخصا این کلاس های کارگاه های آموزشی حقوق بشر در خرداد ماه 86 و تابستان 86 در مهابا سقط سنندج تشکیل شد، اما بنا به دلایلی از جمله برخی فشار و محدودیت ها این کلاس ها تعطیل شدند و معمولا هم بزرگسالان، افراد تحصیل کرده و قشر طبقه متوسط در این کلاس ها شرکت می کردند و این نشون می داد که مسئله حقوق بشر واقعا دغدغه بسیار جدی برای طبقه متوسط شهری ماست. مورد دیگه هم که من خدمتتون عرض بکنم این استش که سازمان یک دوره دیگه از کارگاه های آموزشی حقوق زنان، حقوق کودکان رو مخصوصا در سنندج، به ویژه در سنندج برگزار کرد که اون هم بعد از 2 ماه اندی بنا به همین دلیلی که خدمتتون عرض کردم با تعطیلی روبرو شدن، چون اساسا ما رو به عنوان یک جریان غیر قانونی، یک نهاد غیر قانونی میشناختن و امکان این که ما فعالیت کاملا آزاد و علنی رو داشته باشیم، یعنی در واقع از اون محروم بودیم. یعنی به عنوان هدف اصلی سازمان ترویج و آموزش مفاهیم حقوق بشر و حقوق شهروندی، یعنی من نوعی که تو سنندج هستم، مآباد هستم، سقز هستم، باید بدونم من به عنوان یک انسان، به عنوان یک شهروند ایرانی دارای چه حقوقی هستم و همین آگاه سازی مردم به حقوق خودشون به عنوان یک انسان و به عنوان یک شهروند، خب طبعا دستاورد بسیار بزرگی برای ما بوده و هست.
آسیب شناسی،
نبود یک فضای آزاد و مطمئن و این که من به عنوان یک فعال مدنی و حقوق بشری احساس امنیت روانی بکنم و بگم برخوردی با من نمیشه، خب طبعا یه همچین وجود، یه همچین فضای سنگین روانی بر مجموعه اعضا تأثیر بسزایی داشته و توانسته فعالیت‌های سازمان رو به اساس تحت شعاع خودش قرار بده. اما ما به جد به این مسئله اعتقاد و باور داشتیم و کماکان فعالیت‌های خودمون رو ادامه دادیم، هرچند با محدودیت‌ها و موانع بسیاری روبرو بودیم، اما اعتقاد جدی به این کار داشتیم. تحت هر شرایطی ما بر این باور بودیم که انسداد گفتمان مدنی در ایران و راه بستن بر فعالان مدنی همچون آقای کبودوند راه رو بر رادیکالیسم باز میکنه و ما اون رو در قالب سلفی و سلفیگری و وجود یک جریانهای تندروی مذهبی که الان گریبانگیر عراق و سوریه شده و تا حدودی هم در مناطقی از ایران پتانسیل این رو دارن که رشد بکنن، این خطر وجود داره. صحبت ما اینه که این فضا رو باید آزادانه در اختیار نهادهای مدنی و فعالان مدنی قرار بدن.
هر نهاد مدنی، هر تشکل غیر دولتی که بخواد جدی برای مردم کار بکنه تو کشورهای مثل ایران بی تردید باید هزینه بده و گاه متاسفانه این هزینه ها خیلی سنگینه. یکی از هزینه هایی که همچنان بر دوش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان سنگینی میکنه، افزون بر زندانی بودن طولانی مدت دبیرش محمد صدیق کبودوند، اعدام فرزاد کمانگره که اردیبهشت 89 اتفاق افتاد. خیلی هم سرصدا کرد. فرزاد کمانگر عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، معلم بود تو شهرستان کامیاران. اعدامش البته گفتن به دلایل ارتباط با گروه های معاند و از این چیزهایی که وارد پرونده ها میکنن دیگه. و اگرچه بارها کمانگر و وکلای کمانگر این اتهام رو رد کرده بودن، ولی میخواستن اعدامش کنن و اعدامش کردن. امیدوارم برنامه این هفته با نقد و نظر شما همراه باشه. فیسبوک ما facebook.com/voamadani و ایمیل ما jamiemadani@voanews.com. صبوری شما. We'll be right back.
سلام، من بهنود مکری میزبان شما در تاپ 10 هستم، مجله هنری صدای آمریکا که به تازه‌های موسیقی جهان می‌پردازه. برنامه امشبم از بخش‌های متنوعی تشکیل شده که امیدوارم از دیدنش لذت ببرید. خانم‌ها، آقایان، به تاپ 10 خوش اومدید. این هفته به موسیقی کانتری میپردازیم، سبکی که میدونم در ایران هم طرفدارای زیادی داره و خیلی از شما با هنرمندای کانتری آشنا هستید. در ابتدای برنامه سراغ جدول بیلبورد میریم. ترانه های 10 تا 7. یکی از آلبوم‌های پرفروش کانتری در آمریکا آلبوم میراندا لامبرته، خواننده جذاب و زیبایی که در ایالت تگزاس متولد شده. میراندا یکی از ستاره‌های جوان موسیقی آمریکاست و به تایید بسیاری از منتقدان هنری آینده درخشانی هم در انتظارشه. پلاتینوم ششمین آلبوم میرانداست و با استقبال زیادی هم از سوی هوادارای این هنرمند همراه شده.
اتوماتیک یکی از ترانه های آلبوم جدید میراندا لامبرت، خواننده جوان آمریکایی است. آلبومی در سبک کانتری که تازه ترین ترانه های این هنرمند 30 ساله را در بر می گیرد. میراندا که در شهر لانگ ویو در ایالت تگزاس متولد شده، فعالیت های حرفه‌ای خود را از سال 2001 آغاز کرد. موفقیت در برنامه تلویزیونی نشویل استار میراندا را به اوج شهرت رساند. او در طول سالهای اخیر جوایز بسیاری دریافت کرده و کنسرت‌های موفقی در شهرهای مختلف آمریکا داشته. پلاتینوم پنجمین آلبوم میراندا لامبرت است. آلبومی به تهیه کنندگی شرکت صفحه پرکنی RCA Records با 16 ترانه شاد، پر انرژی، ملایم و پر احساس.
خیلی ها از اینکه این آلبوم 16 ترانه داره تعجب کردن. شاید از نظر حرفه‌ای درست بگن، چون این روزا بیشتر آلبوم‌ها فقط 12 ترانه دارن. ولی برای من حرف بقیه مهم نیست. دوست داشتم تمام ترانه‌های جدیدم در این آلبوم باشه. نه اینکه بخوام ساختار شکنی کنم یا اینکه خواننده لجبازی باشم. دلیلش اینه که ترانه‌ها به هم مرتبطن و باید اونا رو پیوسته گوش کرد در یک مجموعه.
میراندا لامبرت خود 8 ترانه آلبوم را سروده و در انتخاب موسیقی با گروهی از هنرمندان مطرح کانتری همکاری داشته. در این آلبوم چند ترانه دو صدایی هم وجود دارد و چهره‌هایی چون کری آندروود میراندا را همراهی کردند. روابط عاشقانه میراندا لامبرت با بلیک شلتن که او هم یکی از چهره‌های نامدار موسیقی کانتری آمریکاست، تا مدت‌ها خبر نخست نشریات هنری و برنامه‌های تلویزیونی بود. آنها در سال 2011 ازدواج کردند و به یکی از زوج‌های محبوب هنری در این کشور تبدیل شدند.
It's hard to get used to, I guess, because you know, like in our country singers, and all of a sudden we're thrust in this whole different world and
اولش سخت بود. به این همه جنجال و هیاهو عادت نداشتم. من و بلیک هر دو آدم‌های خجالتی هستیم و ترجیح میدیم آروم و بی سر و صدا زندگی کنیم. دوست داریم همه فکر و ذکرمون فقط موسیقی باشه، نه اینکه به جنجال‌های بی اهمیت رسانه‌ها توجه کنیم. احساس خوبی نیست وقتی میری رستوران یا پارک، کلی عکاس و خبرنگار دنبالت می‌کنن و یک لحظه هم تنها نیستی. البته به تدریج عادت کردم و الان مشکلی با این موضوع ندارم. اینم بخشی از کار ماست و باهاش کنار اومدم.
ترانه اتوماتیک که در ماه فوریه به صورت سینگل منتشر شد، یکی از ترانه‌های پرفروش در آمریکاست و به فهرست ترانه‌های برتر بیلبورد هم رسیده. موزیک ویدیوی این ترانه هم جایزه بهترین ویدیوی کانتری سال را برده و از بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شود.
این هفته به موسیقی کانتری می‌پردازیم و ترانه‌های برتر این سبک را معرفی می‌کنیم. در بخش قبلی ترانه‌های 10 تا 7 را معرفی کردیم. در اینجا سراغ ترانه‌های 6 تا 3 می‌ریم. It ain't all that bright, but even though it's subtle, it's got me feeling all right, gonna make it double. There's a neon light at the end of the tunnel, tunnel, tunnel. When we spent that week wide open, upside down beside the ocean, ماتلی کرو یکی از گروه‌های مشهور موسیقی جهانه. یک گروه هوی متال یا هارد راک که طرفدارای زیادی در گوش و کنار جهان داره. اما ماتلی کرو چه ربطی به موسیقی کانتری داره؟ الان براتون میگم. یک کمپانی صفحه پرکنی در نشفیل تمام ترانه‌های مشهور این گروه رو در قالب یک آلبوم کانتری منتشر کرده. آلبومی به نام نشفیل آفلاس. بریم ببینیم جریان چیه.
هوم سویت هوم یکی از ترانه‌های آلبوم نشفیل آوتلاوز است، آلبومی که برای قدردانی از گروه موسیقی ماتلی کرو منتشر شد. این ترانه را جاستین مور، خواننده مشهور کانتری، و وینس نیل، لیدر گروه ماتلی کرو، به صورت مشترک اجرا کردند. Just take this song and you'll never be left all alone. ماتلی کرو در اوائل دهه 80 میلادی شکل گرفت. این گروه در طول 35 سال فعالیت حرفه‌ای 80 میلیون آلبوم فروخته و یکی از بندهای مشهور هوی متال محسوب می شود. چندی پیش اعضای گروه اعلام کردند به زودی از صحنه کنار خواهند رفت و به اصطلاح بازنشسته می شوند. نیک سیکس، گیتاریست ماتلی کرو، درباره تور خداحافظی گروه توضیح می‌دهد.
هر شروعی یه پایانی داره. تور خدافظی ما یه سال و نیم طول میکشه. به کشورهای مختلف سفر میکنیم تا برای آخرین بار برای طرفدارای ماتلی کرو هنرنمایی کنیم. کنسرت پایانی رو در لس آنجلس برگزار میکنیم، همون شهری که از اونجا شروع کردیم. طبیعیه که کمی غمگین باشیم، ولی شور و هیجان زیادی برای این کنسرت ها داریم.
ترانه های آلبوم نشویل آوتلاوز همان ترانه های قدیمی و خاطر انگیز ماتلی کرو است که توسط خواننده های کانتری با سبک و سیاق متفاوتی اجرا شده. نیک سیکس با رضایت از نحوه بازخوانی ترانه ها آن را تجربه موفقی توصیف می کند.
بیشتر ترانه‌های ماتلی کرو با گیتار آکوستیک شکل گرفت، یعنی یه طرح ساده که با همکاری بچه‌های گروه تکمیل شد. از ترانه‌ها گرفته تا ملودی، همه ما در تولیدش سهیم هستیم. وقتی آهنگی خوب باشه میشه اون را در هر ژانری اجرا کرد. تفاوتی نداره هوی متال باشه، موسیقی الکترونیک و یا کانتری. درسته که نحوه اجرا فرق داره، ولی ترانه خوب در هر سبکی موفقه.
این آلبوم 14 ترانه دارد و گلچینی است از بهترین ترانه های ماتلی کرو یا به اصطلاح بیگ هیتس. کمپانی صفحه پرکنی بیگ ماشین رکوردز که تهیه کننده اثر است، با دعوت از خواننده های کانتری مجموعی از هنرمندان مشهور و چهره های جوان را کنار هم قرار داد. وینس نیل خواننده ماتلی کرو از علاقه خود به کانتری و ویژگی های این سبک موسیقی می گوید.
کانتری خیلی عوض شده، با 30-40 سال پیش قابل مقایسه نیست. ترانه ها، موسیقی، ریتم، نحوه اجرا، به نظرم تو این سالا کانتری به موسیقی راک نزدیک شده. بیشتر گیتار میزنن، سازهای کوبه‌ای زیاد شده، هیجان انگیزه. حتی خواننده های کانتری روی تنشون خالکوبی دارن.
هوم سویت هوم یکی از مشهورترین ترانه های ماتلی کروست که در سال 1985 منتشر شد. این ترانه در گذشته هم توسط هنرمندان مختلفی بازخوانی شده و یکی از ترانه های محبوب موسیقی راک است. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم. به سراغ ترانه‌های برتر آمریکا میریم. ببینیم چه ترانه‌هایی در جدول بیلبورد صدرنشین هستن. این شما و این ترانه‌های برتر آمریکا در سبک کانتری. امیدوارم از تماشای مجموعه لذت برده باشید. شما میتونید تاپ‌10 رو در فیسبوک دنبال کنید و از این طریق با ما در تماس باشید. همین آدرسی که زیرنویس شده. گزارش‌ها و ویدیوهای برنامه هم بعد از پخش زنده در همین صفحه آرشیو میشه. پیام‌های مجید، بردیا، کاوه، سوسن، سعید، شراره، نازنین و خسرو رو دریافت کردیم. تلاش می‌کنیم از پیشنهادهای شما در تولید برنامه استفاده کنیم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. روز و شبتون بخیر.
سلام و شب بخیر، سارا دهخان هستم و در نیم ساعت پیش رو با چند خبر و گزارش تازه از تنور در اومده فرهنگ هنری با شما خواهم بود. به شباهنگ امشب خوش اومدید. در شب چراغ امشب برنده جایزه مؤسسه فیلم آمریکا اعلام میشه. بزرگترین مراسم آبجوخوری دنیا بعد از 2 هفته به پایان میرسه و هنرمندا برای ترویج صلح در جهان دست به ابتکارهای تازه میزنن.
جایزه یک عمر دستاورد مؤسسه فیلم آمریکا موسوم به AFI امسال به استیو مارتین بازیگر و کمدین تعلق گرفت. جایزه در ماه ژوئن سال 2015 در مراسمی که از شبکه TNT پخش خواهد شد به مارتین اهدا می شود. استیو مارتین 69 ساله 4 دهه است در عرصه بازیگری فعالیت می کند. هاوارد استرینگر رئیس هیئت امنای مؤسسه فیلم آمریکا در بیانیه‌ای از استیو مارتین به عنوان هنرمندی با چندین بُعد هنری یاد کرد و او را گنجینه‌ای ملی خواند که مثل تیری بر قلب مخاطب می نشیند. استیو مارتین علاوه بر بازیگری و طنز، پیانو و بانجو هم می‌نوازد و 5 جایزه گرمی در کارنامه هنری خود دارد. هر سال با آغاز پاییز، شهر مونیخ به مدت 2 هفته میزبان بزرگترین جشن دنیاست. اکتبر فست که به جشن آبجوخوری مشهور است، میلیون‌ها نفر را به این شهر می‌خواند. مردم مشتاقانه در مونیخ جمع می شوند و با خوردن آبجو هوای سرد پاییزی را تحمل می کنند. با اینکه هر سال بیش از 6 میلیون لیتر آبجو در جشن اکتبر فست مصرف می شود، این جشن منحصر به آبجو خوری نیست و برنامه های سرگرم کننده دیگری هم دارد. حتی خود آبجو خوری هم آداب و رسوم خودش را دارد و هر کدام از چادرهای عرضه آبجو با توجه به نوع آبجویی که سرو می کنند با انتخاب موزیک فضای مخصوص به همان آبجو را برای علاقمندان فراهم می کند. امسال بخشی از درآمد این جشن به پژوهش در مورد سرطان تعلق گرفت. در گوشه دیگری از آلمان در صومعه فرقه فرانسیسکن متعلق به قرن 14 میلادی هنرمندان برای اجرا در برنامه‌ای متفاوت تمرین می‌کنند. اینجا جایی است که امروز سرپناه ده‌ها آواره سوری است و البته صحنه اجرای اپرای کوزی فان توته ساخته موزارت که برای اولین بار در سال 1790 میلادی در وین روی صحنه رفت. کورنلیا لانز، خواننده مسو سوپرانو، یکی از کسانی است که قرار است این اپرا را روز یکشنبه 5 اکتبر در اشتوتگارت آلمان به نمایش گذارد. اپرای عاشقانه که در آن وفاداری 4 شخصیت اصلی داستان به چالش کشیده می شود. به گفته کارگردان برند شمید، هدف قرار دادن داستان عشق و خیانت در برابر سکوت، جهل و آزردگی است و رساندن پیام صلح به مردم دنیا. پیام صلح همچنین دستمایه حراجی هنری در لندن شده. حراج آثار هنرمندان شناخته شده‌ای مثل یوکو اونو با مضمون صلح برای آگاهی رسانی در مورد ترویج صلح در سراسر دنیا ابتکار مؤسسه خیریه اینترنشنال الرت بوده. آثاری که با به نمایش گذاشتن تلخی جنگ، زیبایی صلح را به نمایش می‌گذارند. مثل بالهای جنگ، اثری که هنرمند در آن روی مسئله سربازان کودک انگشت گذاشته. سازمان دهندگان این نمایش هنری امیدوارند از طریق هنر بتوانند مردم را درگیر دیالوگ در مورد تأثیر جنگ و اهمیت صلح کنند.
یوری لیوبیموف، کارگردان مشهور روس و بنیانگذار تئاتر تاگانکای مسکو در 97 سالگی درگذشت. لیوبیموف در دهه 80 میلادی به خاطر انتقاد از محدودیت‌های فرهنگی در شوروی 5 سال تبعید شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در بیانیه‌ای درگذشت این کارگردان برجسته رو تسلیت گفت و بر نقش مهم او در توسعه تئاتر مدرن روسی تاکید کرد. لیوبیموف از سال 1964 تا 2011 مدیریت تئاتر تاگانکا رو بر عهده داشت. آخرین اثر او به نام پرنس ایگور در سال 2013 در تئاتر بولشوی مسکو روی صحنه رفت.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم هر پنج شنبه ساعت 11:15 شب به وقت تهران در شباهنگ.
یکی از زیباترین، ارزشمندترین و جامع‌ترین کلکسیون‌های خط نستعلیق در آمریکا و حتی در دنیا اکنون در اختیار موزه فریر و ساکلر در شهر واشنگتنه. در اینجا همراه میشیم با ماندانا و دیدن می‌کنیم از نمایشگاه نستعلیق نبوغ خوشنویسی ایرانی که تا بهار امسال برپا خواهد بود.
خط نستعلیق آمیزه است از دو شیوه نسخ و تعلیق که به مرور زمان به این صورت خلاصه تر در اومده. در نستعلیق نوشتن با نوع هنر نقاشی ترکیب میشه و خوشنویسی رو پایه‌گذاری میکنه که یک هنر اصیل ایرانی است. نمایشگاه نستعلیق نبوغ خوشنویسی ایران نگاهی داره به آثار چندین چهره برجسته این هنر.
تاریخچه خوشنویسی به پیش از قرن نهم هجری باز می‌گردد، اما بین قرن نهم و یازدهم هجری بود که بزرگترین چهره‌های برجسته این هنر ایرانی هر کدام به نوبه خود هنر خوشنویسی در خط نستعلیق را به اوج خود رساندند. اکنون یکی از بهترین کلکسیون‌های خط نستعلیق در آمریکا و حتی دنیا در اختیار موزه فریر و ساکلر است. از این رو سایمون رتیک و معصومه فرها تصمیم بر ایجاد نمایشگاهی از این آثار گرفتند.
There has never been an exhibition focusing only on this particular script.
تا به حال هیچ نمایشگاهی در آمریکا برپا نشده که تنها تمرکزش هنر نستعلیق باشه. این نمایشگاه از دوره شکلگیری هنر نستعلیق، یعنی بین سالهای 1400 تا 1600 و تمرکزش بر چهار استاد خط نستعلیق در اون دوره است. اولین خطاط میرعلی تبریزیه که گفته میشه آفریننده هنر نستعلیق بوده. تنها نسخه‌ای که قطعاً توسط میرعلی تبریزی نوشته شده و خودش اون رو امضا کرده در خزانه موزه فریر بوده. متن خسرو و شیرین نظامی. این اثر نمونه ای از شکل اولیه نستعلیق که نسبتاً ساده است، کاملاً افقی نوشته میشه و یک نواخته. یک شاهکاره و بسیار زیباست، اما مهمتر از همه خیلی آدم رو تحت تأثیر قرار میده، چون قدیمی ترین اثریه که از استادان این هنر به جا مونده.
چو شب روی از ولایت در کشیدی، سپاه روز رایت بر کشیدی. به کوه عالم از فرهاد رنجور، حدیث کوه کندن گشت مشهور.
خطاطان ایرانی تا قرن 14 هم از 6 نوع خط استفاده می کردند، از جمله خط نسخ. نستعلیق خلق شد تا سبک نگارش مخصوص متنای فارسی باشد.
The next master calligrapher is Sultan Ali Mashhadi.
استاد نستعلیق بعد از تبریزی سلطان علی مشهدی است که نیم قرن بعد در هرات فعال بود. شهرت زیادی داره، نه تنها چون قوانین جدیدی برای هنر نستعلیق به وجود آورد، بلکه نسخه پیشرفته تر این هنر را هم گسترش داد. در این فرمت جدید به جای کل یک متن یا شعر تنها چند بیت روی صفحه نوشته میشه. فرمت درشت نستعلیق واقعا جوهر اصلی زیبایی شناختی این هنر را آشکار کرد.
ای سر از قدر بر فلک سوده، عالمی در پناهت آسوده، از زمین بوس سرکشان جهان، آستان تو گشته فرسوده.
third master in the exhibition is Mir Ali Haravi, who was a pupil of Sultan Ali Mashhadi.
سومین استادی که آثارش در این نمایشگاه هست میرعلی هرویه که از شاگردان میرعلی مشهدی بوده. او در نیمه دوم قرن 16 هم مشهورترین خطاط در ایران و کشورهای همسایه بود. حتی خودش هم در متنی نوشته بود که او نستعلیق رو به کمال رسوند. خیلی خودشیفته بود. در سال 1528 ازبک خان بخارا شهر هرات رو فتح کرد و میرعلی هروی رو با خود به بخارا برد. میرعلی هروی که شاعر هم بود در شعرهاش افسوس می‌خورد از اینکه بزرگترین و ماهرترین خطاط دنیاست، اما که چی وقتی نمیتونه به زادگاهش برگرده.
و او هرگز باز نگشت.
پادشاها روز عیدت فرخ و فرخنده باد، چون لب ساغر مدامت کام جان فرخنده باد. شهسوار دولتت بر خنگ چوگانی مدام، آسمان را در خم چوگان چگوی افکنده باد.
So the last master in the exhibition is Mir Imad El-Hassani.
آخرین استاد در این نمایشگاه میر عماد حسنی است که احتمالاً مشهورترین خطاط ایرانی در تمام تاریخه. حدود 1600 میلادی در دربار شاه عباس در اصفهان زندگی می‌کرد. این دو صفحه نمونه خوبی از کارهای او هستند. با دیدن این دو صفحه میشه دید که چرا او به عنوان بهترین خطاط تاریخ شناخته شده. این آثار عالی و بی‌عیب هستند. کار هنرمند به جایی رسیده که بیننده بیشتر محو زیبایی هنر خطاطی میشه تا خود متن. مهارتی داشت که خطاطان پیش از اون نداشتند و خطاطان بعد از او همه سبک نگارششون رو از میر عماد گرفتند.
بود مرد هنرور را هر انگشت کلیدی بهر قفل رزق در مشت. از آن دستی که ناید هیچ کاری، بود بر تن عجب بیهوده باری.
میر عماد در سال 1615 به قتل رسید. با قتل میر عماد بسیاری از خوشنویسان ایرانی به هند و عثمانی پناه بردند و این هنر را در آن دو امپراتوری رواج دادند.
نمایشگاه نستعلیق قراره تا 22 ماه مارس سال 2015 یعنی دوم فروردین 1394 در اینجا برپا باشه. به گفته کارکنان موزه این نمایشگاه یکی از جذابیت‌های جشن نوروزی امسال خواهد بود. جشنی که هر ساله در موزه سکله برگزار میشه.
پرسه‌ای در دنیای این روزهای داریوش.
دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را، باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم.
دوشنبه 14 مهر ماه ساعت 11 شب به وقت تهران در برنامه شباهنگ.
دوباره باز خواهم.
بله، بیننده برنامه شباهنگ هستید. از صدای آمریکا برنامه رو با موضوعی متفاوت ادامه میدیم. اگه سریال فرندز رو تماشا کرده باشید با اون کافی شاپی که توش میشستن و گپ میزدن آشنا هستید. جالبه بدونید که اگه به سنترال پارک نیویورک برید خبری از این کافی شاپ نیست. چرا؟ چون واقعی نیست و فقط برای سریال درست شده بود. اما حالا به مناسبت 20 سالگی پخش فرندز، آرزوی نشستن توی این کافی شاپ برای طرفداران سریال به حقیقت پیوسته. نازنین پایدار گزارش میده.
به مناسبت بزرگداشت 20مین سالگرد نمایش سریال محبوب و پرآوازه فرندز از تلویزیون، روز چهارشنبه کافی شاپ سیاری در نیویورک شروع به فعالیت کرد. این کافی شاپ که شبیه کافی شاپ سنترال پارک، کافی شاپی که در سریال فرندز پاتوق شخصیت‌های آن بود ساخته شده، به دوستداران این سریال قهوه مجانی سرو می‌کند. این مغازه پر است از یادگاری‌های سریال فرندز، از جمله کاناپه معروف نارنجی رنگ، مجسمه پت سگ، لباس‌ها و عکس. سریال فرندز برای اولین بار در 22 ماه سپتامبر 1994 در آمریکا از شبکه تلویزیونی NBC پخش شد.
I just want to be married again.
And I just want $1 million.
Rachel? Oh God, Monica, hi. Thank God. I just went to your building and you weren't there, and then this guy with a big hammer said that you might be here, and you are.
Can I get you some coffee?
Decaf. Okay, everybody, this is Rachel, another Lincoln High survivor. This is everybody. This is Chandler and Phoebe and Joey. And you remember my brother Ross?
Sure.
Hey.
جیمز مایکل تایلر یکی از بازیگران سریال که در آن نقش گاثر مدیر کافی شاپ سنترال پرک را بازی می کرد آمده بود تا با این کافی شاپ تجدید دیدار کند.
متوجه شدم که این گوشه پت سگو داریم که یکی از ولخرجه های جویی بود. بعد از اینکه ستاره سوپاپرا شد اولین حقوقش رو خرج این مجسمه کرد که اگه نظر منو بخواین یکی از مسخره ترین دکورای صحنه تو تاریخ تلویزیونه که عاشقشم. و البته کاناپه نارنجی رنگ که گاتر یه بار نشست روش پیش فیبی. فیبی میخواست صدای سکسی آواز خوندنش رو پس بگیره و گاتر که سرما خورده بود و بوسید که سرما بخوره و صداش گرفته و سکسی بشه.
وقتی از تایلر پرسیدند که آیا فکر میکند شخصیت گاتر بعد از 20 سال هنوز خاطرخواه ریچل با نقش آفرینی جنیفر انستون است، گفت امیدوار است که نباشد.
راستش باورتون میشه که یه نفر 20 سال فکر و ذکرش پیش یه نفر باشه؟ 10 سالش هم بعد بود، چه برسه 20 سال. تأسف انگیزه.
کافی شاپ سنترال پرک که در نقاط مختلف نیویورک سیتی پاپ ساپ یا غفلتن ظاهر میشود تا 18 اکتبر به روی عموم باز خواهد بود. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
چرا ژاپنی ها رو نمیشه خندوند؟ چرا بعضی از شنیدن جوک ناراحت میشن؟ و طنز چطوری میتونه سیاستمداران جدی رو قلقلک بده و محرک جنبش های سیاسی باشه؟ یک استاد دانشگاه آمریکایی با سفر به کشورهای مختلف دنیا جایگاه طنز رو در فرهنگ های مختلف بررسی کرده و به این سوالا پاسخ داده.
ایبی وایت نویسنده فقید آمریکایی میگوید بررسی طنز مثل کالبد شکافی قورباغه است. کمتر کسی به آن علاقه دارد و نتیجهش مرگ قورباغه است، اما هدفی که دارد مقدس است. همین طرز فکر است که پیتر مکگرا استاد دانشکده بیزینس دانشگاه کلرادو را تشویق کرده تا به دانش آموزانش کالبد شکافی طنز را بیاموزد، نه در کلاس درس که در محیط خارج. او میگوید هرچند برای هر تحقیق علمی نیاز به آزمایش و آزمایشگاه است، برای کشف معمای طنز که مفهومی پیچیده است باید در دنیای واقعی دست به آزمایش زد و تئوری‌های مربوطه را محک زد. مگرا برای طنز تئوری مخصوص به خود را دارد که نامش را خشونت خوشخیم گذاشته، شرایطی که ناراحت کننده و حتی وحشت آور است اما در عین حال قابل قبول و امن. مگرا برای تئوری خشونت خوشخیمش به نقاط مختلف جهان سفر کرده و میگوید یکی از سخت‌ترین کشورها برای یافتن پدیده خشونت خوشخیم ژاپن بوده، جایی که خنداندن مردمش کاریست بس دشوار. مگرا میگوید در متروها و دفاتر کار کمتر کسی را دید که بخندد. خنداندن یک ژاپنی بستگی به این دارد که کجا او را بخندانی. مگرا میگوید این افراد بی احساس در بارهای کاریوکی و کلوبهای اجتماعی خیلی هم بامزه هستند. پچ ادمز، پزشک آمریکایی که سالهاست دلغک است، به او آموخت که چطور مسخره بازی در آوردن آدم بزرگها با لباسهای بامزه و دماغهای قرمز بچه‌ها را سرگرم می‌کند و به آنها چراغ سبز نشان می‌دهد برای اینکه بخندند و شاد باشند بدون اینکه احساس خجالت و شرمندگی کنند. مگرا میگوید در هر کشوری که به آن سفر کرد جوک‌هایی را می‌شنید که به نظرش احمقانه و بی‌مزه بود، جوک‌هایی که اقوام و گروه‌های خاصی را نشانه می‌گیرند و ضعف‌ها و ناتوانایی‌های افراد را تمسخر می‌کنند. طنز می‌تواند محرک جنبش های سیاسی باشد. این یکی دیگر از درس هایی بود که مگرا از سرجو پوپوویچ، فعال دانشجویی سرب، آموخت، کسی که با سلاح طنز آغازگر جنبشی شد که اسلوبودان میلوسوویچ را در سال 2000 از قدرت پایین کشید. هرچند مک‌گرا میگوید طنز به تنهایی نمیتواند دیکتاتوری را سرنگون کند، اما بیفایده هم نیست. مک‌گرا امیدوار است مردم با خواندن کتابش قدرت طنز را درک کنند، فرق بین جوک‌های آزاردهنده و طنز هوشمندانه را بفهمند و در ساختن جوک‌هایی که در عین خنداندن مردم و شاد کردنشان آنها را به فکر بیاندازد خلاق باشند.
در عراق طنز پردازان عراقی به جای سیاستمداران و مقام‌های دولتی سوژه تازه‌ای برای شوخی پیدا کردند. گروه دولت اسلامی و رهبرش ابوبکر بغدادی. جزئیات بیشتر از بهروز سوراسرافیل.
این سریال طنز که در تلویزیون عراق پخش خواهد شد، دولت خرافات عربی نام دارد. نمایشی که پیکارجویان گروه دولت اسلامی و رهبر آنان را به سخره می‌گیرد. کارگردان این سریال می‌گوید یکی از اهداف آن مقابله با ماشین تبلیغ گروه دولت اسلامی است.
ما ارتش، پلیس و قهرمانانی داریم که از ما محافظت و دفاع می‌کنند. ما هم باید به نوبه خودمان در حمایت از ارتش و نیروهای امنیتی ما نقش داشته باشیم. هر بچه‌ای که این برنامه را ببینه به گروه دولت اسلامی می‌خنده.
این برنامه طنز که در تلویزیون دولتی العراقیه به نمایش در می آید، مسائل و مشکلات فلسفه این گروه را با طنز مطرح می کند. البته تهیه چنین برنامه طنزی در مورد گروهی که جز کشتار و نابودی هدفی ندارد کار آسانی نیست. ابطال یعنی یحمون و یدافعون
عنه. خیلی از هنرپیشه ها میترسیدن که نقش اونها را بازی کنند، ولی بسیاری نقش خود را پذیرفتند چون نمیترسیدن.
این سریال تلویزیونی در تمام عراق و حتی در مناطقی که در کنترل گروه دولت اسلامی است پخش خواهد شد.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10 سه شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
شب و هنگ امشب با پخش گزارشی از همکارم بهنود مکری به پایان میرسه. نگاهی به چند موزیک ویدیو ایرانی که در روزهای اخیر ساخته شدن. این توضیح رو هم بدم که هدف ما فقط معرفی آثار هنرمندان ایرانیه و در تدوین این گزارش ترتیب خاصی در نظر گرفته نشده. من هم در همین جا از شما خداحافظی میکنم. شب و روزتون خوش.
دوست دارم تو رو ترانه جدیدی از نادیا بود، خواننده جوانی که مدتی است فعالیت‌های هنری خود را آغاز کرده.
دل ساده دل رسوام چه گرفتار شد، مثل یه سکه شد دلم زیر بازار شد. صد تا ترک خورد و شکست از بد این سرنوشت.
کار دل یکی از ویدیوهای پربیننده ایرانی در فضای مجازی بود، اثری از شاهرخ، هنرمند ناماشنای موسیقی ایران.
دلم کار دلم کار دلم کار دلم زار شد، تو به شکست وای وای بازم گرفتار شد.
صادقانه خیشتن را با تو زیستم،
دل سپردن ترانه جدیدی از تینا امی بود، خواننده جوان و نوآور ایرانی.
چه خوش اومدی تا عشق،
بچه معصوم مثل مریم زا، رها کن تو رها در باد، رها کن دست من بسپار.
بابک امینی نوازنده و آهنگساز مطرح ایرانی ترانه‌ای منتشر کرد به نام فاصله.
فکر من دلگیر تو این تکرار بی فرجام، در این تلخای دامنی
تلوم امروز به آروم خود خوب کرده، وای جونم وای دلبر، یاد چشمون سیاهش منو جادو کرده، وای جونم وای دلبر، سلام امروز به آروم خود خوب کرده، وای جونم وای دلبر.
سوگند با ترانه جدیدی به صحنه بازگشت، ترانه به نام دلم.
دلم پیش پر میزنه، به هر دری در میزنه، به هر خونه سر میزنه، دلم پیش پر میزنه، به هر دری در میزنه، به هر خونه سر میزنه، دلم 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 دلم.
From the start, your touch changed my heart. Your light guides my way. I'm out of the dark. I feel I could fly, yet still want to cry. The distance just tears me apart.
I'll go on my way, so much left to say.
Far and Away ترانه جدیدی از اندی و شینی است، ترانه‌ای که برای فیلم سینمایی گاردین انجل خوانده شده، فیلمی از واهیک پیرهمزه‌ای.
میگم خسته شدم از شب و دلتنگی و قربت، تو میگی زندگی اینه، درد تو درد محبت.
سیاوش قمیشی پس از مدتی سکوت محبت را منتشر کرد، ترانه‌ای پر احساس که بیننده های زیادی در فضای مجازی داشت.
من میگم بهای این عشق واسه من ترک وطن بود، تو میگی صدات همیشه متن خاطرات من بود، توی نام گفته بودی مثل باد بی سر زمینی، دنبال خودت میگردی، خواب بارونو میبینی.
آینه اثری از مهدیه محمدخانی و گروه موسیقی شهنوا بود. این تصنیف با استقبال فراوانی در شبکه‌های اجتماعی همراه شد.
هر تو دیدار خوشش تافت در دیده من،